ساعت 19 به وقت ایران، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی همراه شما و مجری این برنامه خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش ها بشنویم آخرین و تازه ترین اخبار ایران و جهان رو از همکارم کیوان حسینی.
درود بر شما. میشل اوباما همسر رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه گروگانگیری بیش از 200 دختر دانش آموز در نیجریه را یک اقدام خلاف وجدان توصیف کرد. بیش از دو هفته پیش 276 دانش آموز دختر توسط شبه نظامیان اسلامگرا در نیجریه ربوده شدند. در حال حاضر هنوز 223 تن از این دختران آزاد نشدند. خانم اوباما برای نخستین بار در طول مدت ریاست جمهوری باراک اوباما در سخنرانی صبح شنبه رئیس جمهوری آمریکا در کنار او ایستاد و به گروگانگیری در نیجریه واکنش نشان داد. خانم اوباما گفت این یک اقدام منحصر به فرد نیست، بلکه ماجرایی است که هر روز در سراسر جهان می‌بینیم، اینکه دختران برای آرزوهایشان جانشان را به خطر می‌اندازند. میشل اوباما افزود که این اقدام توسط مردانی انجام شده که به گفته او تلاش می‌کنند دختران را از تحصیل محروم کنند. گروه اسلامگرای بوکو حرام که مسئولیت این گروگانگیری را به عهده گرفته تهدید کرده که این دختران را به عنوان برده به فروش خواهد رساند. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، رأی‌گیری برای رفراندوم جدای طلبان منطقه دونتسک در شرق اوکراین که قرار بود از روز دوشنبه آغاز شود، در دو منطقه از این استان اوکراین در روز شنبه امروز آغاز شده است. همزمان خبرگزاری آلمان گزارش داد که آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، این رفراندوم را غیرقانونی خواندند. رویترز نیز گزارش داد که الکساندر تورچینوف، رئیس جمهوری موقت اوکراین، خطاب به اهالی دونتسک گفته است که اگر این رفراندوم به جدایی این منطقه رأی مثبت بدهند، با فاجعه روبرو خواهند شد. آقای تورچینوف همچنین گفت که حاضر است برای اهدای خودمختاری بیشتر به این منطقه سر میز مذاکره بنشیند. هواداران روسیه که در دونتسک ساختمان‌های دولتی را اشغال کردند میگویند که در این رفراندوم 1500 صندوق رأی در 53 منطقه انتخاباتی رأی مردم را اخذ خواهند کرد. اخیراً شبه جزیره استراتژیک کریمه در جنوب اوکراین بعد از برپایی رفراندوم از اوکراین جدا و به روسیه ملحق شد، اما جامعه بین‌الملل الحاق کریمه به روسیه را به رسمیت نشناخته است. و اما خبرهای از ایران. غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز شنبه گفت هنوز اگر محمود رضا خاوری خود داوطلبانه به ایران برگردد به نفع این متهم پرونده اختلاس است. آقای محسنی اژه‌ای در این حال تاکید کرد که اگر آقای خاوری به ایران بازگردد قطعاً محاکمه خواهد شد. محمود رضا خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی ایران است که در پاییز سال 90 و همزمان با رسوایی مالی موسوم به اختلاس 3000 میلیارد تومانی به کانادا مهاجرت کرد. قوه قضاییه ایران در تلاش است با کمک پلیس اینترپل او را به ایران بازگرداند و محاکمه کند. سخنگوی قوه قضاییه همچنین روز شنبه تاکید کرد که در جریان پرونده فساد مالی در ستاد سوخت تا کنون 3 نفر بازداشت شدند. یکی از این بازداشت شدگان سرتیپ محمد رویانیان، مدیر عامل سابق باشگاه فوتبال پرسپولیس است. به گفته مقام‌های ایرانی در جریان فرود اضطراری یک هواپیمای مسافربری در زاهدان تعدادی از سرنشینان این هواپیما مصدوم شدند. ابوالفضل باقرنیا، مدیر کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان، به خبرگزاری ایرنا گفت که این هواپیما به شرکت آسمان تعلق داشته و از مشهد به زاهدان آمده بود. به گفته وی علت این سانحه باز نشدن چرخهای هواپیما بوده و مسافران به روش خروج اضطراری از هواپیما خارج شدند. حسین درخشان، سخنگوی هلال احمر، نیز در مصاحبه با خبرگزاری فارس تعداد مصدومین را 9 نفر اعلام کرد. بنا به این گزارش 2 تن از مصدومین زنان باردار بودند. رئیس سازمان ثبت احوال کشور روز شنبه اعلام کرد که جمعیت ایران از مرز 77 میلیون نفر فراتر رفته است. به گزارش ایرنا، محمد ناظمی اردکانی ضمن اعلام این خبر گفت اکنون جمعیت ایران در یک پنجره طلایی قرار دارد و این جمعیت آماده اشتغال، کار و فعالیت‌های توسعه است. رهبر جمهوری اسلامی ایران در میانه سال 92 به تندی از سیاست‌های کنترل جمعیت انتقاد کرد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، نیز بارها اعلام کرد که ایران ظرفیت جمعیت 150 میلیون نفری را دارد. آخرین خبر این که یکی از مقام‌های سازمان محیط زیست روز شنبه گفت که میزان ماده بنزن در بنزین تولید شده در داخل کشور بین 2 تا 10% بالاتر از استاندارد جهانی یورو 4 است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سعید متصدی معاون انسانی سازمان محیط زیست همچنین گفت که بر اساس اسناد آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان که به سازمان جهانی بهداشت وابسته است، بنزن به طور قطع سرطان‌زاست. همزمان بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت گفت که بنزین و گازوئیل پاک از سال آینده در سراسر کشور توزیع خواهد شد. بنزین پاک اصطلاحی است که مقام‌های وزارت نفت از آن برای توصیف نوعی خاص از بنزین استفاده می‌کنند که نسبت به بنزین معمولی گوگرد و بنزین کمتری دارد.
با سپاس از همکارم کیوان حسینی، شنونده آخرین و تازه‌ترین اخبار ایران و جهان بودید. اما بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی. وزیر دفاع آمریکا این هفته سفر دوره‌ای خود را به اسرائیل و چند کشور عربی در حالی آغاز می‌کند که قرار است محور مذاکرات او برنامه اتمی ایران و جنگ داخلی سوریه باشد. با وجود ادعای دولت درباره تشکیل کمیته‌ای برای تحقیق درباره حوادث اخیر زندان اوین، وزیر دادگستری تشکیل چنین کمیته‌ای را انکار کرده است.
دولت آقای روحانی با توجه به مشی که داره اجتناب می‌کنه از درگیر شدن با قوای دیگه و قوای قضاییه.
در حالی که 1 ساعت کار در هفته در حکم فعالیت در بازار کار ایران محسوب می شود، مرکز آمار ایران از حضور حدود 40 میلیون نفر غیر فعال در کشور خبر داده.
یعنی کسانی که باید به طور طبیعی در اقتصاد کشور وارد تولید بشن، سهمی در آن داشته باشن، اما ندارن سهمی، پس بیکارن.
برای شنیدن این گزارش ها و البته گزارش ورزشی، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. مقام های آمریکایی روز جمعه اعلام کردند که چاک هگل وزیر دفاع این کشور روز دوشنبه سفر دوره‌ای خود به عربستان سعودی، اردن و اسرائیل را آغاز خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های آمریکایی، انتظار می‌رود که محور مذاکرات آقای هگل بر برنامه اتمی ایران و جنگ داخلی در سوریه متمرکز باشد. بیشتر بشنویم در این باره از بهروز کارونی.
سخنگوی مطبوعاتی پنتاگون در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که سفر این هفته وزیر دفاع آمریکا به خاورمیانه سومین سفر او به این منطقه در یک سال گذشته است و در چارچوب استراتژی منطقه‌ای آمریکا صورت می‌گیرد. به گفته جان کربی، این سفر بخشی از تلاش‌های آمریکا برای همکاری با همپیمانان و شرکای خود در منطقه است تا از طریق این تلاش‌ها در زمینه حل و فصل چالش‌های مشترک امنیتی به هماهنگی بیشتری با آنها دست یابد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، مقام‌های آمریکایی تلاش کردند تا به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی در مورد توافقنامه اتمی ژنو بین ایران و گروه 5+1 اطمینان خاطر دهند. این توافقنامه در آذر سال گذشته حاصل شد و تهران تعهد کرد تا فعالیت‌های اتمی خود را محدود کند و اعضای گروه 5+1 نیز پذیرفتند از شدت تحریم‌ها علیه ایران بکاهند. در حال حاضر مذاکرات بین طرفین برای اجرای شدن این توافقنامه ادامه دارد. از حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل منطقه خاورمیانه، درباره تلاش آمریکا برای دادن اطمینان خاطر به کشورهای عربی خلیج فارس می‌پرسم.
عربستان از توافقنامه‌ای که بین ایران و کشورهای غربی بر سر برنامه اتمی پیش آمد خیلی نگران بود. نگران این بود که آمریکا اجازه بده به ایران، علی‌رغم اینکه مشکلات موجود بر سر راه برنامه اتمی برداشته بشه، همچنان در منطقه نفوذ خودش و دخالت‌های خودش رو داشته باشه. من معتقدم که الان وزیر دفاع آمریکا میخواد بگه که همچین چیزی وجود نداره. منتها اون چه که خیلی واضحه این که کشورهای عربی خلیج فارس استراتژی آمریکا رو برای مسائل دفاعی و امنیتی پذیرفتن، بخصوص بعد از برکناری بندر بن سلطان و بعد از رفع اختلافات میان عربستان و قطر، و این به این معناست که آقای گگل سیاست خودش رو بر دور شدن از هر گونه نزاع یا جنگ منطقه‌ای بنا کرده و من معتقدم کشورهای منطقه تعامل نرم با ایران رو به شکلی پذیرفتن.
خبرگزاری فرانسه همچنین اشاره کرد که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از مخالفت آمریکا با تسلیح شورشیان سوری توسط این کشورها ناراضی هستند. در همین حال به گزارش سایت وزارت دفاع آمریکا، چاک ایگل با وزیران دفاع کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در جده در عربستان سعودی دیدار خواهد کرد. به گفته سخنگوی پنتاگون، وزیر دفاع آمریکا تشکیل این جلسه را در دیدار دسامبر سال گذشته خود از خاورمیانه مطرح کرده بود. این نخستین نشست مشترک وزیران دفاع آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس از سال 2008 میلادی تا کنون است. به نوشته سایت وزارت دفاع آمریکا، برگزاری این نشست فرصت مناسبی را در اختیار این کشور قرار خواهد داد تا همکاری‌ها با کشورهای این منطقه در مقابله با چالش‌های مربوط به ایران، سوریه، مصر و عراق را گسترش دهد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، سخنگوی پنتاگون اشاره کرد که موضوع هماهنگی بیشتر در زمینه دفاع هوایی و موشکی، امنیت دریایی و دفاع سایبری از محورهای جلسه جده خواهد بود. بر اساس این گزارش، چاک ایل پس از عربستان سعودی به اردن می رود تا با وزیر دفاع آن کشور درباره جنگ داخلی در سوریه گفتگو کند. سایت وزارت دفاع آمریکا در این مورد نوشت که چاک ایل بر تعهد واشنگتن در دفاع از اردن تاکید خواهد کرد. اسرائیل آخرین مقصد وزیر دفاع آمریکا در سفر دوره‌ای‌اش به خاورمیانه خواهد بود. پیش از او سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا در سفر به اسرائیل به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر آن کشور اطمینان داده بود که واشنگتن همچنان متحد به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. میر جاودانفر استاد دانشگاه در اسرائیل در این باره میگوید
به نظر میاد که مذاکرات بین ایران و آمریکا راجع به برنامه هسته‌ای ایران داره به این مرحله جدید و حساسی میرسه. به خاطر این دلیل آمریکایی‌ها دارن این نکته رو دوباره تکرار میکنن، چون بعضی هستن در اسرائیل که نگران هستن که اگر دولت آمریکا با دولت ایران به توافقی برسه، شاید این توافق توانایی دولت ایران برای تولید اسلحه رو در آینده حفظ بکنه.
وزیر دفاع آمریکا قرار است با رئیس جمهور، نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل گفتگو کند. به گفته سخنگوی پنتاگون، چاک ایگل درباره برنامه‌های مربوط به تقویت سیستم دفاع موشکی اسرائیل نیز با مقام‌های آن کشور مذاکره خواهد کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مقام‌های قضایی ایران با تایید تحویل گرفتن یکی از متهمان پرونده مشهور به فساد 3000 میلیاردی از پلیس بین الملل در امارات متحده عربی از بررسی پرونده او در دادسرا خبر دادند. دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه همچنین بار دیگر از محمود رضا خاوری، مدیر عامل سابق بانک صادرات ایران و یکی دیگر از متهمان اصلی این پرونده خواسته تا برای محاکمه به ایران بازگردد. بیشتر بشنویم در این باره از محمد رضا یزدان‌پناه.
متهم فساد اقتصادی که پلیس بین الملل او را در امارات عربی متحده دستگیر کرده و به ایران تحویل داده مسئول دولتی نبوده است. آنگونه که مسئولان قضایی ایران میگویند، فرد دستگیر شده از اشخاص مرتبط با گروه آریا و شخص مهافرید امیر خسروی بوده. فرد و گروهی که به انجام بزرگترین فساد مالی و اقتصادی تاریخ ایران با رقمی در حدود 3000 میلیارد تومان متهمند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، غلامحسین محسنی اجه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور در کنفرانس خبری روز شنبه خود گفته که فرد دستگیر شده در امارات ارتباطاتی با برخی بانک‌ها و نهادها داشته و رابط برخی دریافت‌ها هم بوده است. آقای اجه‌ای توضیح بیشتری درباره بانک‌ها و نهادهایی که متهم با آنها ارتباط داشته و شکل این ارتباطات نداده، اما رئیس سازمان بازرسی کل کشور از فرد دستگیر شده به عنوان یکی از متهمان اصلی پرونده فساد 3000 میلیاردی نام برده که در همان روزهای نخست رسیدگی به آن از ایران فرار کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، قاضی ناصر سراج روز شنبه گفت که اتهام این فرد اخلال در نظام اقتصادی کشور است. آقای سراج هم مانند دادستان کل کشور گفته که این فرد از مسئولان دولتی نبوده، بلکه از وابستگان به گروه آریا بود و پرونده‌اش نیز در حال بررسی در دادسراست تا پس از تکمیل به دادگاه ارسال شود. فردی که به اعلام نیروی انتظامی ایران چهارشنبه 17 اردیبهشت توسط ماموران پلیس بین‌الملل در امارات متحده عربی به ایران تحویل داده شد. فردی که در جریان دادگاه فساد 3000 میلیاردی در بهمن ماه 1390 توسط نماینده دادستان با نام اختصاری حس معرفی شد که به خارج از کشور فرار کرده. روزنامه اعتماد نوشته که او 45 سال دارد، متولد بابل است و به جرم خیانت در امانت، اختلاس و رشوه تحت تعقیب بوده. یکی از متهمان پرونده‌ای که تاکنون برای 4 متهم آن حکم اعدام و برای 2 نفر دیگر حبس ابد صادر شده. محمود رضا خاوری، مدیر عامل سابق بانک صادرات ایران، یکی دیگر از متهمان اصلی پرونده است که در مهر ماه 1390 از ایران خارج و ابتدا به بریتانیا و سپس به کانادا رفت. نام او نیز در لیست افراد تحت تعقیب پلیس بین‌الملل قرار دارد. هرچند مدیر کل پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی ایران گفته که پلیس کانادا از فرار آقای خاوری به کشوری در آمریکای جنوبی یا حوزه دریای کارائیب خبر داده است. دادستان کل کشور در کنفرانس خبری روز شنبه خود به آقای خاوری توصیه کرد که هر چه زودتر برای محاکمه به ایران بازگردد بیشتر به نفعش است.
باز هم یک پرونده دیگر در ایران. مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری ایران، روز شنبه گفت که هیچ کمیته‌ای برای تحقیق درباره حوادث اخیر زندان اوین تشکیل نشده. اشاره او به حمله به زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین در اواخر ماه گذشته بود. اظهارات وزیر دادگستری در شرایطی ابراز شده که محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، روز سوم اردیبهشت اعلام کرد که دولت گروهی را به منظور پیگیری این حادثه تعیین کرده. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری، در کنفرانسی مطبوعاتی با تکذیب موضوع ریاست خود در کمیته پیگیری رخدادهای اخیر در زندان اوین گفت چنین کمیته‌ای به این معنا نبوده است. اما به هر حال مقام‌های قضایی زندان باید پاسخ روشنی بدهند. به گفته خانواده‌های زندانیان سیاسی و نیز برخی از سازمان‌های حقوق بشری، بند 350 زندان اوین در اواخر فروردین ماه شاهد حمله ماموران زندان و ضرب و شتم زندانیان سیاسی این بند بود. در پی این حمله تعدادی از زندانیان سیاسی به سلول‌های انفرادی منتقل شدند که این موضوع اعتصاب غذای چند روزه زندانیان را به همراه داشت. همچنین خانواده‌های زندانیان سیاسی در مقابل ساختمان وزارت دادگستری و سپس دفتر ریاست جمهوری تجمع کردند. همزمان سازمان‌های حقوق بشری و فعالان مدنی و صنفی نیز در بیانیه‌هایی از حمله به زندانیان سیاسی انتقاد کردند. در پی این رویدادها به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز سوم اردیبهشت از تشکیل گروهی برای بررسی ماجرا خبر داد و تاکید کرد که اگر در جایی حقوق شهروندان ایرانی نادیده گرفته شود، دولت سکوت نخواهد کرد. از احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در آلمان، درباره سخنان متناقض وزیر دادگستری و سخنگوی دولت حسن روحانی می‌پرسم.
احتمالاً منظور آقای نوبخت برای ابراز عقیده درباره حمله به بند 350 زندان اوین به این معنا بوده که ایشون می‌خواستن موضع سیاسی دولت را اعلام بکنن که دولت با این گونه برخوردها مخالف هست و طبیعتاً اگر توان این رو داشته باشه این موضوع رو پیگیری میکنه. شاید هم منظورشون از کمیته ویژه به هر حال دستوری بوده که ممکن آقای روحانی به وزیر اطلاعات و یا وزیر دادگستری به عنوان رابطه بین قوه قضاییه و دولت برای پیگیری این موضوع داده باشن. اما دولت آقای روحانی با توجه به مشی که داره اجتناب میکنه از درگیر شدن با قوای دیگه و قوه قضاییه و به لحاظ سیاسی هم شاید پیگیری های این چنینی و یا مواضع صریح سیاسی درباره اقدامات قوه قضاییه را در راستای مشی که انتخاب کرده نمیدونه. قوه قضاییه ثابت کرده که در مقابل مواضع این چنینی دولت ها نه تنها انعطافی نشون نمیده و موضوع رو پیگیری نمیکنه، بلکه در مواردی سعی میکنه که به نوعی با تلافی موضوع و یا درگیر شدن با نهادهای دیگه ثابت بکنه که قوه مستقلی است و دولت نمیتونه هیچ گونه تأثیری بر روی اقدامات این قوه داشته باشه.
در همین حال وزیر دادگستری با اشاره به سخنان رئیس وقت سازمان زندانها درباره حادثه اوین گفت توضیحاتی داده شده است و اگر ادعایی خلاف آن هم باشد طبعا باید از رئیس جدید سازمان زندانها سوال شود و اطلاعات تکمیلی را بفرستند. پیشتر غلام حسین اسماعیلی در زمانی که رئیس سازمان زندان‌ها بود با رد گزارش‌ها درباره ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین گفته بود هیچ گونه درگیری و ایراد ضربی از ناحیه همکاران ما رخ نداده است. پایان نقل قول. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری نیز همان زمان ماجرا را کم اهمیت توصیف کرد و گفت آنچه درگیری در زندان اوین نامیده شده تنها یک بازرسی ساده بوده که به خاطر مقاومت برخی زندانیان به جراحت آنها انجامیده است.
گزارش بهروز کارونی رو میشنوید. اگر مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تماس ما هست 2042-02-21-12-21-12. با هم شنویم چند تا از پیام های شما عزیزان رو.
جناب آقای روحانی، من فکر میکنم شما دو راه بیشتر نداشته باشید در حال حاضر، یا اینکه مشت محکمی تو دهن افراطیای امثال مصباحی یزدی بزنید، و یا اینکه کنار بکشید و فکر کنید به این مردمی که به شما رأی دادن.
به نظر شما همه ملت ایران، کسایی که رادیو فردا رو گوش میکنن، این تلفنایی که از ایران میزنن، به نظر شما نظام جمهوری اسلامی ایران در حال فروپاشی نیست؟ به نظر شما بحرانی که گریبان رژیم جمهوری اسلامی ایران گرفته، از اتمی و حقوق بشر و چه میدونم و هزار مشکلاتی که از فیلتر کردن و کتاب بستن و روزنامه گرفتن و این کارهایی که میکنن به بن‌بست نرسیدن،
حالا که این تعداد اندک دلواپس هستن، مطمئن شدم که راهی که دولت با آقای روحانی و هیئت همراهش دارن میرن بسیار درسته که اینا رو دلواپس کرده.
من صحبتی دارم در مورد گروه دلواپسان. فقط این گروه خاص مجاز هستن که هرچی میخوان بگن، یا سایر تشکلها هم میتونن از حق قانونی خودشون استفاده کنن و حرف بزنن تا مملکتشون ساخته بشه. دوم اینکه آیا این دلواپسان همین قدری که دلواپس انرژی اتمی هستن، آیا دلواپس اقتصاد نابود شده کشاورزی بر باد رفته هستن؟ آیا میدونن جاده های ایران قطرگاه مردمه و در دنیا حائز بالاترین رتبه هست از نظر کشتار مردم؟ میدونن که فقر و بیکاری چه کار کرده به مردم؟ میدونن با نسل جوان اینا چه کردن؟ میدونن که مملکت ما رو به کجا کشیدن؟ از رانت‌خواری، رشوه، دزدی، اتهام، تهمت ناروا خبر دارن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بررسی آمارهای ارائه شده به وسیله مرکز آمار ایران حاکی است که نزدیک به 40 میلیون نفر از جمعیت ایران غیر فعال هستند. مرکز آمار در گزارش خود این گروه را غیر فعال می‌دارد، چون در سن کار هستند اما به دلیل نداشتن شغل در توسعه کشور نقشی ندارند. آنهایی که حتی یک ساعت در هفته کار می‌کنند در میان فعالان بازار کار محسوب می‌شوند. بیشتر بشنویم در این باره از الهه روانشاد.
خبرگزاری‌ها از جمله تسنیم و مهر این خبر را از بررسی آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران منتشر کردند. آمارهایی که نشان می‌دهد بیش از 39 میلیون و 500 هزار نفر از جمعیت ایران به عبارتی ساده نه شاغل هستند و نه بیکار. تسنیم می‌نویسد که این گروه تقریباً دو برابر کل جمعیت فعال کشور هستند، یعنی به طور تمام و کمال به 24 میلیون نفری متکی هستند که امروز جمعیت فعال اقتصادی ایران محسوب می‌شوند. در بخشی از این گزارش آمده است که در جمعیت 24 میلیون نفری فعال اقتصادی در سال گذشته حتی زنان خانه‌دار، سربازان، دانشجویان و دانش آموزان نیز فعال اقتصادی محسوب شدند. 6.5 میلیون از 39.5 میلیون نفری که نه شاغلند و نه بیکار در 8 ساله منتهی به اسفند ماه گذشته به این گروه ملحق شدند. در مورد جمعیت نزدیک به 40 میلیونی غیر فعال در ایران، رادیو فردا دیدگاه جمشید اسدی اقتصاددان در پاریس را جویا شده است.
حدود 40
40 میلیون نفر در ایران غیر فعال اقتصادی داریم. یعنی چه؟ یعنی کسانی که باید به طور طبیعی در اقتصاد کشور وارد تولید بشن، سهمی در آن داشته باشن، اما ندارن سهمی، پس بیکارن، اما دنبال کار هم دیگه نیستن، پس اصلا غیر فعالن. این وضعیت حدود 40 میلیون نفر جمعیت کشور ماست. این رو به روشنی میتوان گفت اقتصاد کشور یعنی تولید. هر چی تولید بالاتر برود، اشتغال بالاتر میرود، بیکاری پایینتر می. از آنجا که ساختمان اقتصادی کشور با رانتخاری در درجه اول از روز اول برقراری نظام جمهوری اسلامی و بعد به ویژه با تنش افروزی های آقای محمود احمدی نژاد در هم شکسته است و آقای حسن روحانی برای روکر به اقتصاد تولیدی کار درخوری تا به امروز انجام ندادند، چون خواست یا توان رویارویی با رانتخاران که اقتصاد ما رو در هم شکسته اند ندارند، در نتیجه دستگاه تولیدی ما ورشکسته است. چون ورشکسته است نمیتونه استخدام بکنه.
در گزارش دیگری خبرگزاری مهر روز شنبه از قول اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهوری نقل کرده است که امروز 3 میلیون بیکار داریم. مرکز آمار ایران اما تعداد بیکاران را در گزارش خود تا دو ماه پیش 2 میلیون و 500 هزار نفر اعلام کرده است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ما هشدار داده که تا سال 1400 یعنی 7 سال دیگر تنها تعداد بیکاران تحصیل کرده به 1 میلیون نفر خواهد رسید و علی ربیعی وزیر کار و تعاون هم میگوید در سالهای آینده 4 میلیون و 500 هزار نفر به خیل جمعیت فارغ التحصیلان جویای کار در کشور افزوده خواهد شد. همه اینها به کنار، خبرگزاری مهر روز شنبه افزوده است که بر اساس نظریه کارشناسان و فعالان بازار کار در ایران، آمارهای مرکز آمار ایران با واقعیات جامعه همخوانی ندارد و تعداد بیکاران را دو برابر آنچه که مرکز آمار اعلام کرده می‌دانند. کارشناسان می‌گویند امروز 5 میلیون بیکار داریم و نه 2.5 میلیون. جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس:
زمانی که خود مراکز رسمی کشور آمار همخوان ندارند و حرف همدیگر را نمیخوانند، بدیهی است که ما نمیتوانیم بیشتر از این کاری بکنیم. اما این نکته را میتوانم بگویم که شمار قابل ملاحظه ای از بیکاران در کشور دانش آموختگان است. یعنی این که کشور ما در یک اقتصاد عقب مانده است.
حسن روحانی از آغاز کار خود از دغدغه دولتش در مورد بیکاری و تورم گفته است. او به تازگی گفته است که اولین خواسته از دولتش اشتغال است. به گزارش مهر، بر اساس نتایج آخرین تحقیقات وزارت کار، از وضعیت جوانان مشخص شده که حدود 40% از آنها بیش از 19 ماه را به انتظار یافتن شغل میمانند.
خب بعد از گزارش درباره جمعیت غیر فعال ایران بپردازیم به آخرین اخبار میادین ورزشی. در این باره همکارم فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا، روی خط تلفن هست. آقای غریب سلام.
با سلام به شما و همه شنوندگان عزیز.
آقای غریب، امروز بازی فینال فوتسال جام ملت‌های آسیا بین تیم‌های ایران و ژاپن برگزار شد. از نتیجه این بازی برامون بگید و اینکه این بازی چطور گذشت.
بله، 13مین دوره جام ملت‌های فوتسال آسیا به میزبانی شهر هوشیمن در ویتنام برگزار شد. امروز همونجور که شما اشاره کردین فینال انجام شد. تیم فوتسال ایران در مقابل ژاپن، سرسخت‌ترین حریفش در آسیا، قرار گرفت. هر دو تیم در وقت‌های قانونی مسابقه 1-1 مساوی شدند. در 2 تا 20 دقیقه، در 2 تا 5 دقیقه وقت اضافه هم هر کدوم از تیم‌ها یک گل زدن، هم ایران و هم ژاپن. کار به ضربات پنالتی کشیده شد. چشم‌بادامی‌های ژاپنی در ضربات پنالتی خیلی بهتر عمل کردند، 3 تا ضربه اولشون رو به گل تبدیل کردند و فوتسالیست‌های ایرانی هر 3 پنالتی اولشون رو دروازه‌بان ژاپن البته با درخشش خودش مهار کرد و باید به قول نوشته یکی از خبرگزاری‌ها فوتسالیست‌های ایرانی باید پنالتی زدن رو تمرین بکنن از این به بعد و در ضربات پنالتی تیم ایران مغلوب شد، نایب قهرمان آسیا شد. و توضیح بدم که در 13 دوره گذشته با این دوره ایران 10 بار قهرمان آسیا شد و ژاپن این 3مین بارش بود که در سکوی اول آسیا ایستاد.
امیدوارم که تیم ایران همچنان به قهرمانی شده بده. اما قبل از بازی فینال، آقای غریب، تیم ایران با چه تیم‌های دیگه‌ای مسابقه داشته و در کل به نظر شما وضعیت فوتسال ایران در آسیا و جهان چطوره؟
اول جواب سال دوم رو بدم. در آسیا فوتسال ایران حرف اول رو میزنه، شماره 1 آسیا، در رنکینگ جهانی هم در رتبه 7 جهانی ایستاده، بعد از برزیل، اسپانیا، ایتالیا، روسیه، آرژانتین و پرتغال. ژاپنی‌ها 13 هستند در رنکینگ جهانی و دوم در آسیا بعد از ایران. تیم فوتسال ایران در مرحله گروهی با اندونزی و چین و استرالیا هم گروه بود. اندونزی رو 5-1 زد، چین رو 12-0، استرالیا رو هم 8-1 برد. به عنوان تیم اول گروهش به 1/4 صعود کرد، در 1/4 به ویتنام میزبان خورد و 15-4 برد. در نیمه نهایی با ازبکستان روبرو شد، 10-0 برد و امروز در فینال شکست خورد. من اینم اضافه بکنم، بازیکنان فوتسال ایران واقعا در جهان از نظر تکنیک انفرادی حرف اول رو میزنن، اما در کار گروهی و تیمی موفق نبودن، مخصوصا این بازی آخر که خوب انجام وظیفه نکردن. به نظر من خب بستگی به مربی خصوص کاندلاس هم داره. به نظر من برمیگرده به برنامه‌ریزی کلی فدراسیون برای این فوتسال که میتونه بیشتر از اینها در رتبه جهانی و رنکینگ جهانی بالاتر بره.
با سپاس از همکارم فریبرز غریب، توضیحات اون رو میشنید در مورد بازی فوتسال جام ملت‌های آسیا بین ایران و ژاپن.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 دقیقه به وقت ایران و وارد دومین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. این بخش رو پی میگیریم با اخبار. بعد از اخبار هم مجله دیدگاه ها رو خواهید شنید که این بار به مسئله تخریب گورستان بهایان در شیراز پرداخته شده. اما پیش از اون تازه ترین اخبار ایران و جهان از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. رهبران آلمان و فرانسه به روسیه هشدار دادند در صورت ایجاد مانع در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین به اقدامات بیشتری علیه مسکو دست خواهند زد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان پس از گفتگو در برلین در بیانیه مشترک افزودند برگزار نشدن این انتخابات اوکراین را هرچه بیشتر بی‌ثبات می‌کند. آنها همچنین از طرف‌های درگیر در مناقشه اوکراین خواستند شروع به خلع سلاح شبه نظامیان کنند و گفتند که روسیه نیز باید به وضوح نیروهای نظامیش را از پشت مرز اوکراین عقب بکشد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری اوکراین 25 ماه می دو هفته دیگر برگزار شود. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، رأی‌گیری در رفراندوم جدای طلبان منطقه دونیتسک در شرق اوکراین که قرار بود در روز یکشنبه آغاز شود، در دو منطقه از این استان در روز شنبه آغاز شد. همزمان خبرگزاری آلمان گزارش داد که رهبران آلمان و فرانسه این رفراندوم را غیرقانونی خواندند. خبرگزاری رویتر نیز گزارش داده است که الکساندر توچینیوف رئیس جمهوری موقت اوکراین خطاب به اهالی دونیتسک گفته است که رأی مثبت به جدایی این منطقه به بدتر شدن وضعیت اقتصادی و فاجعه‌ای می‌انجامد. آقای توچینیوف همچنین گفت که حاضر است برای اهدای خودمختاری بیشتر به این منطقه سر میز مذاکره بنشیند. سقوط یک ترن هوایی در پارک ارم تهران در حوالی نیمه شب جمعه باعث شد 3 زن به شدت مجروح شوند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین درخشان سخنگوی سازمان هلال احمر ایران گفته است که این 3 زن از ناحیه گردن، نخاع و دست دچار جراحات شدید شدند و در بیمارستان هستند. مسلم بیاد مدیر مؤسسه استاندارد تهران هم به خبرگزاری ایسنا گفته است که پارک ارم به دلیل غیر استاندارد بودن وسایل بازیش بسته شده بود، اما بعد از رفع نقص مجوز بازگشایی گرفت و تجهیزات آن هر 3 ماه یک بار بازرسی می شود. او افزوده که علت سقوط ترن پس از بررسی اعلام می شود. رئیس سازمان ثبت احوال ایران روز شنبه اعلام کرد که جمعیت کشور از مرز 77 میلیون نفر گذشته است. به گزارش خبرگزاری ایران، محمد ناظمی اردکانی ضمن اعلام این خبر گفت اکنون جمعیت ایران در یک پنجره طلایی قرار دارد و این جمعیت آماده اشتغال، کار و فعالیت‌های توسعه است. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار افزایش جمعیت به 150 میلیون نفر شده است. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران میگوید که برخلاف گفته سخنگوی دولت هیچ کمیته‌ای برای تحقیق درباره حوادث اخیر زندان اوین تشکیل نشده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای پور محمدی با تکذیب موضوع ریاست خود در کمیته پیگیری رخدادهای اخیر زندان اوین افزوده که چنین کمیته‌ای به این معنایی که میگویید نبوده است. و در این حال گفته است که مقام‌های قضایی زندان اوین باید درباره وقایع این زندان پاسخ روشن بدهند. زندانیان بند 350 اوین میگویند که در اواخر فروردین ماه زندانبانان به این بند هجوم بردند و برخی زندانیان را کتک زدند. این موضوع با اتصال به قضای گروهی از زندانیان و شکایت خانواده زندانیان همراه بود. میشل اوباما همسر رئیس جمهوری آمریکا گروگانگیری بیش از 200 دختر دانش آموز در نیجریه را بیوجدانی توصیف کرد. بیش از دو هفته پیش 276 دانش آموز دختر از خوابگاهشان در نیمه های شب توسط گروه بوکو حرام روبوده شدند. در حال حاضر هنوز 223 تن از این دختران آزاد نشدند. میشل اوباما گفت که این اقدام توسط مردانی انجام شده که تلاش میکنند دختران را از تحصیل محروم کنند.
با سپاس از همکارم مینا بهارمست. نوبت میرسه به میزه گرد هفتگی رادیو فردا دیدگاه ها که همکارم امیر مصدق کاتوزیان برای شما تهیه کرده.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. جامعه جهانی بهائیان در سازمان ملل در هفته گذشته خواستار توقف تخریب گورستان بهائیان در شیراز شد. گورستان معروف به گلستان جاوید شیراز آرامگاه بالغ بر 900 بهائی است که بیش از 90 سال قدمت دارد و پیکر شماری از بهائیان اعدام شده در پی انقلاب بهمن 1357 هم در آن به خاک سپرده شده است. اما از سال 1363 که حکومت این گورستان را مصادره کرد، کسی در آن دفن نشده. به گفته جامعه جهانی بهایی، ماموران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هفته گذشته به سرعت با بولدوزر گورستان را تخریب کردند. سپاه پاسداران مدت‌ها قبل اعلام کرده بود که می‌خواهد در این مکان یک مجتمع فرهنگی و ورزشی بسازد. در پی انقلاب بهمن 1357 و پس از آن که بلندپایگان جمهوری اسلامی ایران پیروان آیین بهایی را رسماً فرقه ضاله تعریف کردند، بنابر گزارش نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر، گورستان‌های بهاییان در شهرهای مختلف ایران هدف تخریب قرار گرفته. به گزارش همین نهادها، علاوه بر این گروه در پی انقلاب به دلیل پافشاری بر باورهای خود و انجام فرایض مذهبی این آیین، شامل محدودیت‌هایی در زمینه تحصیل به ویژه تحصیل دانشگاهی و اشتغال بوده است. بر این همه باید البته اعدام، بازداشت و زندانی کردن پیروان آیین بهایی را در 35 سال اخیر افزود. کم و کیف تخریب گورستان بهاییان شیراز و دیگر گورستان‌های پیروان این آیین در ایران موضوع بحث سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه هاست. سیمین فهندش، سخنگوی فارسی زبان جامعه جهانی بهاییان در سازمان ملل در ژنو، نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران در زمان فعالیت در تهران، و فرزند آیت الله حسین علی منتظری، مرجع فقید تقلید شیعیان، احمد منتظری در قم. خانم فهندش، جزئیاتی که جامعه بهایی از خبر تخریب گورستان بهاییان در شیراز در دست داره چیه؟
بله، بنا به گزارشات رسیده، سپاه پاسداران تخریب قبرستان بهاییان در شیراز رو که یک قبرستان بسیار تاریخی برای بهاییان هست از هفته پیش شروع کردن و از اون موقع حدود 40 تا 50 تا کامیون در محل حاضر شدن که به این کار سرعت ببخشن و بنا به اخبار رسیده هم با اینکه مجوزی برای این کار صادر نشده، سپاه پاسداران هنوز در حال تخریب این گورستان هستند. در آخرین خبرها هم اونها در 200 متر مربع و حدود 1 متر و نیم عمق خاکبرداری کردن که این گودال در محل تعدادی از قبرهای خیلی قدیمی و در قسمت غربی این گورستان واقع شده. در این قبرستان حدود 950 بهائی خاک شدند که تعدادی از اونها بهائیانی هستند که در سالهای اولیه انقلاب توسط حکومت اعدام شدند، از جمله 10 خانم بهائی که به خاطر بهائی بودن در دهه 60 همگی در یک شب به شکل بسیار بی‌رحمانه به دار آویخته شدند. نکته ای که تخریب این گورستان رو دردناک‌تر هم می‌کنه این هست که خانواده‌های این افراد نه تنها در اون زمان باید شاهد دستگیری، زندانی شدن، شکنجه و اعدام عزیزان خود بودن، بلکه حالا هم باید شاهد تخریب قبرها و بی‌حرمتی به اجساد اونها باشن که تنها دلخوشی و اثر باقی مونده از اونها بوده. این گورستان از سالهای اولیه 1920 یعنی حدود بیش از 90 سال پیش متعلق به مورد استفاده بهائیان بوده، اما در سال 63 توسط دولت مصادره شد و مالکیت اون هم بعداً چندین بار تغییر کرد و 3 سال پیش سپاه پاسداران استان فارس اعلام کرد که مالک اون زمین هست و تصمیم داره در اون محل یک ساختمان فرهنگی و ورزشی بسازه. با این حال بهائیان شیراز از سپاه درخواست کردند که ساختمان مورد نظر را در ناحیه‌ای از این مکان بسازن که قبری در اونجا وجود نداره و اگر مجبور هستن این ساختمان رو بسازن، اون قسمتی هم که قبرها در اونجا قرار دارن رو به فضای سبز تبدیل کنن که حداقل به قبر مردگان بی‌حرمتی نشه. و نکته جالب هم اینجا هست که همزمان با این تخریب آقای علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی از یک عبادتگاه یهودی در شیراز دیدار کرد و در سخنان خودشون ایشون خاطر نشان کردن که هیچ کس حق تعدی و تجاوز به حقوق هیچ اقلیت رو نداره و این دقیقا در همون زمان بود که در نقطه دیگری از شهر سپاه پاسداران مشغول تخریب گورستان بهائی بود.
خانم فهندش، پس از سال 1363 به بعد کس دیگه‌ای در اونجا از بهائیان دفن نشده در گورستان شیراز، درسته؟
اونجا که ما اطلاع داریم نخیر.
خانم محمدی، نگاه قوانین ایران به تخریب گورستان‌ها چگونه است و نگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر به تخریب آرامگاه‌های بهائیان و اقلیت‌های مذهبی چطوره؟
ببینید، توی اعلامیه جهانی حقوق بشر و توی قوانین که من مورد مطالعه قرار دادم چیز خاصی رو ندیدم. یعنی در اعلامیه جهانی حقوق بشر فکر می‌کنم به این دلیل هست که چون مراسمی مربوط به مردگان خاصگی اونها یا بعضی کشورها که می‌سوزونن یا به دریا جسد رو می‌برن، خب بنابراین چون اشکال مختلفی این مراسم وجود داره در رابطه با این یک قانون بین‌المللی هم وجود نداره، حداقل توی اعلامیه جهانی حقوق بشر من ندیدم. اما توی ایران توی قانون شهرداری‌ها، خب یکی از وظایف شهرداری ها ساخت و نگهداری قبرستان هست و بعد من آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رو دیدم که 3 مورد بود مربوط به سالهای 78، 81 و 83 که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آرایی رو جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و خوب آثاری که متعرض بر آن هست توی این 3 مورد تصویب کرده و آرای وحدت رویه هم لازم الاجرا هست و در حکم قانون هست. مثلا سال 78، 1/12/78 این قانون میگه که برای تخریب میبایستی که فعالیت طرح وجود داشته باشه و فعالیت اجرا و مادامی که اینها البته اثبات نشده باشن نمیتونن دست به تخریب بزنن. یا مثلا سال 81 در رابطه با همین فعالیت و فعالیت اجرا میگه که اگر توی یک بازی زمانی فعالیت طرحی وجود داره اگه به اجرا در نیاد دوباره مالک میتونه اون بنا رو احداث بکنه. من توی خبرها در رابطه با تخریب قبرستان در سنندج مربوط به بهائیان که فکر میکنم همون مربوط به سال 92 هست خبری رو دیدم که اینها حتی قصدالخونه و نمازخونه و سالن پذیراییشون که در مالکیت بهائیان بوده، حالا نمیدونم فردی یا جمعی، اینها رو تخریب کردن. حتی من خوندم که زمین رو از منابع طبیعی گرفته بودن بهائیان. بعد من خبر شیراز رو دیدم و قبل از اون خبر مربوط به اهواز رو و بعد یزد رو. اما اون که در رابطه با تخریب این قبرستان ها هست اینه که به هر حال حتی اگر فعالیت و فعالیت اجرا هم وجود داشته باشه میبایستی که طبق کمیسیون ماده 9 یک دستوری از یک مرجعی برای تخریب وجود داشته باشه که باز هم من توی خبرها دیدم که به نظر میرسید که چنین حکمی به جایی ارائه نشده و بنابراین چون بحث مالکیت وجود داره و بحث نگهداری و ساخت قبرستان ها از جمله وظایف شهرداری ها هست، در کنار بحث احترام به مردگان این عمل به نظر میرسه که فاقد وجاهت قانونی هست، حداقل بر اساس معیار قوانینی که گفته شده.
آقای منتظری، با این اوصاف نگاه روحانیت شیعه به تخریب گورستان بهائیان چگونه است و حکم شرعی در این موارد چیه؟
یعنی اولا این که این گورستان گفتم که مصادره شده، در اسلام کلا حکمی به اسم مصادره اموال نداریم. تا تنها چیزی که هست اموال ربوده شده از دیگران در دادگاه به صاحب اصلیش برگردانده میشه و ذیل این عنوان قرار میگیره و اموالی که ناشی از ربا هست، چون ربا حرامه و اون کسی که ربا گرفته بیجهت پول اضافه گرفته و اون پول رو برمیگردونن، یعنی فقط برگردوندن اموال اشخاص به اونها هست که مجاز هست. و این مصادره، این که ببینیم چون صاحبش بهایی بوده ازش بگیریم یا به این صورت چون صاحبش خارج از کشور اموال مصادره بشه، اینا یک حکمای من درآوردی است که متاسفانه بعد از انقلاب بود و حکم داده شد و هنوز هم اونها شکسته نشده و به قوت خودش باقیه. این از این و یکم خب این گورستانی هست که میشه گفت متروکه بوده و دوران آثار باستانی استفاده میشده و این آثار باستانی به هیچ وجه نمیتونه خراب کنه، تازه همینجور که خانم محمدی گفتن با یک مقدماتی و با یک مقرراتی که در این کشور هستن که سپاه پاسداران که مسئولیتش چیز دیگه‌ای هست و در آن اساسی تعریف شده که چه مسئولیتی داره، اون بیاد این کارو بکنه بسیار جای تأسف داره. البته همینا که گفتین یک نقطه مثبت من میخوام مطرح کنم، این که سپاه میاد به عنوان سپاه این رو خراب میکنه در واقع یک حالتی که در این دوران 35 سال یک قدم به سوی شفافیت برداشته شده و یعنی دراویش قوم حسینیه داشتن که اونجا هم به نحو بسیار مشمعز کننده خراب کردن ولی کسی به عهده نگرفت، همینطور گفتن مردم، با اینکه خب مردم هیچ وقت این کار رو نمی کنن، مثلا نیروهایی که قدرت دارن و وقتی با قدرت هستن این کار رو میکنن، ولی الان که میگن سپاه یک قدم به سوی شفافیت برداشته شده و هر نقطه منفی داره این نقطه مثبت در این هست.
آقای منتظری، خانم محمدی گفتن که در مقررات و قوانینی که خوندن اشاره شده به مجوزی که یک صاحب فتوا بده، با توجه به این که سپاه پاسداران زیر مجموعه نهاد رهبری جمهوری اسلامی ایرانه، آیا فکر بکنید که رهبر جمهوری اسلامی ایران در این مورد مطلع بوده؟
خب از هر نظر که بگیم اشکال در اون هست، یعنی اگر مطلع بودن که خب باید توضیح بدن که به چه دلیل این کار شده و اگر مطلع نبودن باز چیز خوبی نیست که یک رهبر کشور خب خبر نداشته باشه و اگر از این به بعد رسیدگی جدی نشه و اون خسارات جبران نشه تایید میشه که خب بله مجوزی بوده و به هر حال هر دو طرفش باید تأسفه چه خبر داشته باشن چه نداشته باشن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
خانم فهندش، در روزهای آغازین انقلاب هم شیراز شاهد تخریب همین گورستان بهاییان بود. از آن زمان تا حالا موارد دیگری در شهرهای دیگر هم بوده، فهرست اینا کدومه؟
بله، از خانم محمدی به چند مورد از این تخریب‌ها اشاره کردن، اما یکی از حقیقت موارد آزار اذیت بهاییان در ایران که از انقلاب تا به حال به اونها وارد شده همین بی‌حرمتی و تخریب قبرستانهای اونها بوده و این در حالیه که دین اسلام و در حقیقت همه ادیان بی‌حرمتی به گورستانها و اجساد مردگان رو یک عمل بسیار ناپسند تلقی میکنند. اما از سال 83 تا 90 جامعه جهانی بهایی 42 مورد از این حملات به گورستان‌ها رو به ثبت رسوند و این یورش‌ها هم گسترده بودن و تقریبا تمامی نواحی کشور رو در بر می‌گیرن. به طور مثال گورستان‌های در شهرهای سنگسر، بهنمی، کوشکک، اهواز، بابلسر، سمنان، یزد، نجف‌آباد، اصفهان، آباده، شهرهای دیگه ای تخریب شدن و در تهران در سال 1960 گورستان این شهر مصادره و پلم شد و 13 نفر از کارکنان این گورستان دستگیر شدند و بعد هم حدود 10 سال بعد این گورستان تخریب شد و به یک فرهنگسرا تبدیل شد که به حدود 15,000 قبر در اون موقع بی‌حرمتی شد. همینطور در 10 سال گذشته موارد زیادی از بی‌حرمتی به گورستان‌های بهائی گزارش شده که یکی از مثال‌هاش هم در سال 2005 بود که گورستان شهر یزد که از زمان انقلاب حداقل 7 بار تا موقع ویران شده بود دوباره توسط مهاجمان ناشناس تقریبا کاملا ویران شد. همینطور گورستانی که مورد استفاده بهائیان سمنان و سنگسر بود در اسفند 1387 مورد حمله قرار گرفت و تقریبا 50 سنگ قبر تخریب شد و غسلخانه گورستان هم با آتش کشیده شد و روی مخازن بزرگی که برای نگهداری
آب از اون حالا گورستان استفاده میشد با اسپری شعارهای ضد بهایی نوشته شد که در این شعارها بهاییان رو به مرگ تهدید میکردن. همونطور که خانم محمدی فرمودن، غسالخانه، اتاق نماز و مخزن آب و دیوارهای گورستان سنندج هم در روز 21 آذر 92 تخریب شد و این حمله بعد از تلاش‌های مقامات برای پسگیری این مکان که حدود 20 سال پیش به صورت رسمی بهائیان داده شده بود صورت گرفت و همینطور گورستان بهائیان اهواز هم دو ماه پیش مسدود شد و از دست مردگان بهائی جلوگیری شد از اون موقع تا به حال. و سوالی که وجود داره الان این هست که مردگان بهایی چه تهدیدی برای حکومت هستند و کلن بهاییان در ایران چه جور مرتکب شدن که نه تنها در طول زندگی خودشون از حق تحصیل، کار و بسیار از حقوق اولیه یک انسان محرومن، بلکه حتی بعد از مرگ هم با آزار و اذیت و بی‌عدالتی روبرو میشن.
ممنون خانم فهندش. خانم محمدی، موارد تخریب گورستان‌ها محدود به تخریب گورستان‌های بهاییان نمیشه؟
در رابطه با تخریب قبرستان‌ها، من آراء فکری رو هم دیشب نگاه می‌کردم که از سوی علما گفته شده. نقش قبر مسلمانان و غیر مسلمانان در ذمه اسلام حرام اعلام شده. من توی چند تا از این نظرات آقایون دیدم و بنابراین در رابطه با حتی جامعه بهائیت که جزء شهروندان جامعه ایران هستند یا یک کس دیگه بود مربوط به یهودی ها بود، این اتفاق سالها افتاده در موارد مختلفی. و اما اینکه حتی وجاهت قانون که البته من اشاره کردم آیا وجاهت شرعی داره، بنا به نظر علما این حرام هست و هیچ توجیهی نداره. حالا صرف نظر از این که با اطلاع نهادهای مراجعی صورت بگیره یا نگیره، نظر اسلام نظر من جای تردید و جای سوال جدی در مورد این موارد داره و این موارد البته بوده.
بسیار خوب. آقای منتظری، شما و خانم محمدی به رویه درست برخورد به گورستان اقلیت ها پرداختید از نگاه شرعی و از نگاه عرفی. پس چطوری که از قبل از انقلاب در سال 1334 محمد تقی فلسفی واعظ مشهور تهران همراه با سرلشکر نادر باتمانقلیج، سپهبد بعدی و سرتیپ تیمور بختیار، مقام های ارشد نظامی حکومت پیشین، اولین کلنگ های تخریب حضرت القدس عبادتگاه مقدس بهائیان در تهران رو که زدن، تا به حال این اقدام مورد حمایت طیف غالب روحانیت شیعه بوده؟
یک درگیری سیاسی محسوب می‌شده. یعنی اینجور که خانم محمدی گفتن، این مسئله نقش قبر میشه گفت که صرف نمی‌کنه برای این کار. اگر از دفن مردگان 30 سال گذشته باشه، یعنی در قبرستان مسلمان‌ها هم وقتی که بیش از 30 سال بگذره، اونجا دیگه نقش قبر حساب نمیشه و اهانت هم حساب نمیشه، چون میگن اون دیگه تبدیل شده، تبدیل به خاک شده و فقط یک استخوانایی هست و خلاصه از صفر نقش قبر دیگه خارج میشه. ولی اینکه کلاهی می‌زدن و خراب می‌کردن، نه درگیری سیاسی بوده و در واقع بهائیت رو دین نمی‌دونستن و یک اقلیتی می‌دونستن که از خارج از کشور حمایت می‌شده. و این در گفتارهای آقای فلسفی و دیگران خیلی صریح هست که این مثلا دین ساختگی هست و در اینکه جلوگیری بشه از اون، این اقدامات انجام می‌شد و محلای اونا تخریب می‌شد. من یادم هست وقتی مرحوم آیت الله منتظری میگفتن در جواب اینکه چطور این مبارزه با بهائیت اینقدر زیاده و مبارزه با دیگر ادیان نیست، ایشون میگفتن که از اول شروع این مسئله در نجف آباد، ایشون مثال میزدن، میگفتن به حالت عادی نبود که بیان و دین رو تبلیغ کنن و بعضیا بگردن و بعضیا قبول نکنن. میگفتن اینا اومدن یکی از بهایی خودشون رو به عنوان یک امام جماعت در نجف آباد نفوذ دادن و در موقعی که یک مبلغ بهایی اومد به صورت سرزده و تبلیغ بهاییت کرد، این امام جماعت نجف آباد گفت بله من قبول دارم و شما برحقید و اینجور شد که مردم پیرو به امام جماعتشون بهایی شدن تعداد زیادی و اون شیخ زین‌العابدین بوده که بعدا از طرف مرکز بهاییت به عنوان زین‌القرا لقب داده شد و یک حالت غیر عادی بوده. یعنی اینجور که دینی باشه و مبلغی می داشته باشه و به صورت طبیعی مردم یعنی تحقیق کنند و ببینن آیا
پیرو بشن یا نه نبوده. بنابراین برخورد با اونها یک برخورد اینجور سخت بوده و به صورت خراب کردن مراکزشون رو به این صورت اکثرمندشون داده می شده.
خانم فرندش، راه‌های مؤثری که جامعه بهایی برای متوقف کردن این گونه رفتارها پیدا کرده چیه؟ کدوم اقدامات مؤثرتر بودن؟
بله، ببینید، یکی از مؤثرترین راه‌های حمایت از بهاییان ایران و کلاً هر فرد یا گروهی که مورد ظلم در هر کشوری قرار می‌گیره از طریق اعتراض و اقدامات مداوم بین‌المللی بوده و مقامات ایرانی هم از دیدگاه‌های بین‌المللی کاملاً باخبرند و اعمال فشار بر اونها برای عمل کردن به پیمان‌های بین‌المللی که ایران خودش اونها را امضا کرده در گذشته موثر بوده و تاریخ هم نشان داده که همیشه آزارالذیتی که به گروه‌های مختلف اعمال شده در تاریکی و سکوت انجام شده و گروه‌های سرکوبگر در ایران هم باید این را بدونن که نمیتونن این جرم‌های غیر انسانی رو در سکوت انجام بدن و اینکه جامعه بین‌المللی این اعمال رو می‌بینه و نمیپذیره و اونها رو محکوم میکنه. دفعه جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل تخریب گورستان بهاییان شیراز رو به گزارشگران سازمان ملل از جمله گزارشگر ویژه حق دین و مذهب، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، گزارشگر ویژه در مورد اقلیت‌ها و همین گزارشگر ویژه حقوق فرهنگی گزارش کرده و اونها هم پاسخ دادن که این خبر بسیار اونها رو نگران کرده و قرار هست که در این مورد به جمهوری اسلامی بنویسند.
خانم محمدی، کدوم اقدام کانون مدافعان حقوق بشر در ایران مؤثر بوده در این زمینه؟
ببینید، در رابطه با تضییع حقوقی که در رابطه با جامعه بهائیت یا در سایر موارد که گرفت می‌گرفته، زمانی که دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران دایر بود، ما این کیس ها رو داشتیم و در مورد اونها اقداماتی رو که در حد توانمون بود انجام می‌دادیم. حداقلش گردآوری این اخبار بود و اینکه در اختیارشون وکیل رو به رایگان میتونستیم بذاریم که رسیدگی بکنن به شکایت اینها. خب قانون مدافعان حقوق بشر هنوز هم شکایت‌هایی رو از جامعه بهائیان داره و داره پیگیری میکنه. مواردی مربوط به شغل اونها هست، مواردی مربوط به تحصیل اونها هست که اینها رو در حدی که تونستیم وکلایی که تونستن بهشون کمک بکنن پیگیری پرونده ها رو اینها رو داریم. و از جمله این که آقای لاریجانی هم اعلام کرده بودن که اگر مواردی هست که میتونن گزارش بکنن به دفتر ایشون، خب یکی از راهاش این هست که وقتی یک چنین نهادهایی وجود داشته باشه، این نهادها بتونن این اطلاعات رو گردآوری بکنن و پرونده های اینا رو مورد رسیدگی قرار بدن و بعد نتیجه اونها رو اعلام بکنن. خب این به نفع کسانی هست که مدعی هستن میتونن به این گونه موارد رسیدگی بکنن یا حداقل اینکه از اون آگاه باشن. و همونطور که دوستمون هم گفتن، این اطلاعات به نظر من وقتی توی افکار عمومی مطرح میشه تاثیر میذاره از چند جنبه. یکی اینکه خب روشن شدن افکار عمومی هست، دوم اینکه اگر مسئولین، اگر قسمتهایی حکومت هستن که فکر میکنن میتونن رسیدگی بکنن به اینجور شکایت ها، اونها بتونن اقدام بکنن و بخشی از اونها که مطلع نیستن، آگاه نیستن، در جریان این امور قرار بگیرن. به هر حال نقشی که قانون مدافعان حقوق بشر میتونه بر اساس تواناش داشته باشه همین هست. یا اظهار نظر آقای یونسی که توی شیراز صورت پذیرو، خب به نظر من از طریق دولت میتونه این مورد حداقل مورد رسیدگی قرار بگیره و اینکه یه تحقیقی در موردش به عمل بیاد که آیا حکمی برای تخریب وجود داشته، بعد مبنای این حکم بر اساس قوانین خود نظام جمهوری اسلامی ایران آیا لازم الاجرا بوده یا نبوده. کم و کیف این حکم به نظر من باید مورد بررسی قرار بدن، اگر که خب روال غیر قانونی بر اساس قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران حاکم بوده در این عمل که خب باید مانع بشن، و اگر نه روال قانونی رو تیک از این باید اطلاع رسانی بشه آیا حکمی برای این تخریب وجود داشته یا نه.
ممنون خانم محمدی. آقای منتظری، درخواست توقف تخریب گورستان‌های بهائیان در میان روحانیت شیعه محدود به خانواده آیت الله فقید حسین علی منتظری و شماست یا هستند روحانیون و مراجعی که مستعد اعتراض به این اقدام‌ها هستند؟
همه دارند، ولی اینکه بیان بشه الان می‌بینیم که صریح‌ترین مظالم دیگه بوده که متأسفانه اعلام نظر نکردن، همین حمله مثلا به زندانیان اسیر در اوین. خب این هیچ کس تایید نمی کنه، همه هم اعتراض دارن، ولی با کمال تأسف حتی مراجع قوم هم سکوت کردن و به پیغام های خصوصی بعضی اکتفا کردن، بعضی حتی همین پیغام خصوصی رو هم نداشتن. چیزی هست که باعث تأسف هست. یعنی از بعد از پیروزی انقلاب مثل که اون احساس تکلیفی که قبل از انقلاب بود دیگه وجود نداره که بیان به کارهای خلافی که میشه اعتراض کنن و این نظام رو در واقع نجات بدن. یه چیزی هست که اصلا وظیفه هست اگه کسی علاقه به نظام هم داشته باشه باید این کار رو بکنه. الان یعنی همین کار زشتی که تخریب گورستان شیراز، خب در حالی که دولت های روحانی میخواد سیاست دیگه و سیاست آشتی ملی و رفع مشکلات رو در نظر بگیره، میان اینجوری کارشکنی میکنن. این چقدر برای نظام زشت هست و در قالب همین دفاع از نظام چه بسا مراجع میتونن بیان اظهار نظر کنن و انجام وظیفه در واقع بکنن، ولی این متاسفانه به نظر من کوتاهی میشه. حالا خودشون چه استدلالی دارن من نمیدونم، ولی همه مخالفن. یعنی در مجامعی که بحث میشه همه مخالفن، میگن چرا این کارهای برخلاف قانون و برخلاف رویه همه کشورهای متمدن اینجور انجام میشه. یک حکومت سیاستی داره و یک گروه میاد با پول بیت المال چوب لای چرخه همین حکومت میذاره.
یعنی مراجع جناح راست و اصولگرا و از قبیل آیت الله محمد تقی مصباح یزدی مرجع مورد اعتماد جبهه پایداری هم مخالفن یا اونا حسابشون جداست؟
آمار اونجور نه، ولی لااقل دوستانی که اصلاح طلبن یا میانه رو هم اینا همه مخالفن با اینکه این بی‌نظمی‌ها باشه و این بی‌قانونی‌ها باشه.
با سپاس از شما آقای احمد منتظری، خانم نرگس محمدی و خانم سیمین فهندش و با سپاس از شنوندگان رادیو